اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه می رسانیم. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنین. در حالی که مسئولان محلی در غزنی کشته شدن ابو محسن المصری، فرد شماره دوم شبکه القاعده را در غزنی تایید کردند، رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم در امریکا کشته شدن فرد شماره دوی شبکه القاعده را شکست بزرگ برای این شبکه خواندم. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام و وقت بخیر. ولی ولایت هلمند امروز دوشنبه گفت که عملیات قوای امنیتی افغانستان به هدف بازگشایی شارای عمومی قندهار هلمند جریان دارد و به زودی این شارا بروی ترافیک باز خواهد شد. یاسین خان به صدای امریکا گفت که یک واحد قوای ویژه که مسئولیت پاکسازی این شارا را از وجود طالبان بر عهده دارد، یک شنبه شب به شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند رسید. این شارا پس از حملات گسترده گروه طالبان بر بخشای شهر لشکرگاه در هفته های اخیر بر روی ترافیک مسدود شد و تا اکنون گروه طالبان در این شارا حضور پررنگ دارد. این شارا شش ولسوالی هلمند را با مرکزی ولایت وصل می کند که با مسدود شدن آن در روزهای اخیر مشکلات زیادی را به باشندگان این ولایت به بار آورده و در حال حاضر بهای مواد خوراکی در آن چندین برابر افزایش یافته است. حدود دو هفته پیش گروه طالبان حملات تهاجمیشان را بر شهر لشکرگاه و ولسوالی های نادلی، نهر سراج و نوه آغاز کردند که در پی آن بیش از 5000 خانواده که شمار آنان به 40000 نفر میرسد از خانه هایشان بیجا شدند. نیروهای آمریکایی از حمله هوایی بر موازی گروه طالبان در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک خبر دادند. سونی لگید سخنگوی این نیروها روز دوشنبه در صفحه تویترش نوشته است که این حمله هوایی در دفاع از نیروهای امنیتی افغانستان انجام شده که به اثر آن 5 جنگجوی گروه طالبان کشته شده است. آقای لگید افزود که این حمله در مطابقت با توافقنامه امریکا طالبان انجام شده است. در همین حال گروه طالبان ادعا کرده است که در این حمله هوایی نیروهای امریکایی بیشتر به غیر نظامیان تلفات وارد شده و دست کم 3 کودک در اثر این بمباردمان کشته شدند، ادعایی که از سوی سخنگوی قوای آمریکایی رد شده است. در همین حال فؤاد امان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که قوای هوایی آن کشور نیز حملات هوایی را در پاسخ به حملات گروه طالبان در ولایت میدان وردک انجام داده است که در اثر آن 26 طالب کشته شده و 4 تن دیگر آنان زخمی شدند. قرار آخرین خبر از ولایت هرات، شاروال ولایت هرات و 8 تن دیگر از کارمندان این اداره به اتهام فساد اداری گرفتار شدند. جلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز دوشنبه گفت که غلام عزت مشفق شاروالی این ولایت و 8 تن از کارمندان تحت امرش از سوی هیئت جرایم سنگین وزارت داخله افغانستان به اتهام فساد اداری گرفتار شدند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان نیز این موضوع را تایید کرد و گفت که افراد بازداشت شده به کابل انتقال داده شدند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده امروز دوشنبه به دهلی جدید پایتخت هند رسید. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا نیز در این سفر آقای اسپر را همراهی میکند. این دو مقام آمریکایی قرار است با مقامهای هندی در مورد روابط دو جانبه میان دو کشور گفتگو کنند. راجنات سینگ وزیر دفاع هند از این دو مقام آمریکایی استقبال کرد و ملاقاتهای رسمی مقامهای دو کشور قرار است فردا سه‌شنبه آغاز شود. سومین آتش‌بس موقت میان قوای آذری و ارمنی امروز دوشنبه در منطقه مورد مناقشه نگرانی قره‌باغ بار دیگر با شکست مواجه شد. مقام‌های آذربایجان و ارمنستان یکدیگر را به تخطی از آتش‌بس متهم کردند که به وساطت ایالات متحده صورت گرفته است. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
وزارت خارجه آذربایجان با نشر اعلامیه گفته است که قوای ارمنی قریه های ترتر و لاچین را هدف حمله قرار داده است و آن را در خطی فاحش آتش بس خوانده است. وزارت دفاع ارمنستان نیز با لحن مشابه گفته است که قوای آذری با پرتاب سلاح‌های ثقیل بر مناطق مختلف خطوط اول جبهه مرتکب نقض فاحش آتش بس گردیده است. این اتهامات یک روز بعد از آن صورت گرفت که وزارت خارجه ایالات متحده و حکومت آذربایجان و ارمنستان به روز یک شنبه با نشر اعلامیه مشترک از آتش بس بشر دوستانه خبر دادند. از آغاز جنگ بین قوای آذری و ارمنی در منطقه ناگورنو-قره‌باخ که به تاریخ 27 ماه سپتامبر آغاز شد تا حال صدها نفر به شمول غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. نظامیان آذربایجانی و ارمنستانی سابقه جنگ و محاسبه را از سالهای 1990 و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیشین دارند. جدای طلبان ارمنی منطقه ناگورنو-قره‌باخ را در جنگ خونین سالهای 1990 تصرف کردند که در آن 30,000 نفر کشته شد. اکثریت جمعیت ناگورنو-قره‌باخ ارمنی هستند، اما این ساحه به گونه کامل در داخل خاک آذربایجان موقعیت دارد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. به دنبال واکنش‌ها به اظهارات اخیر ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در رابطه با کارتون‌های منسوب به پیامبر اسلام، شمار از کشورهای اسلامی خواستار تحریم محصولات فرانسوی شده و در برخی از کشورها تصاویر رئیس جمهور فرانسه با آتش کشیده شد. آقای مکرون در آخرین اظهاراتش از نشر کارتون منسوب به پیامبر اسلام حمایت کرده و آن را بخشی از آزادی بیان اعلام کرد. طرح جدید رئیس جمهور فرانسه برای کنترل بیشتر بر مساجد و مکاتب خصوصی اسلامی موجب واکنش شماره از رهبران جهان نیز شده است. در حالی که برخی از کشورهای اسلامی خواستار مظاهرات و تحریم محصولات فرانسوی شدند، شماره از فروشگاه‌ها در اردن، قطر و کویت فروش محصولات فرانسوی را متوقف کردند. در واکنش به این اقدام، وزارت خارجه فرانسه گفته است که فراخوان تحریم محصولات فرانسوی باید فوراً توقف یابد. وزارت خارجه فرانسه همچنین در واکنش به فراخوان مظاهرات علیه این کشور گفت که این اقدام از سوی یک اقلیت افرادگرا به پیش برده می شود که باید پایان یابد. مظاهرات بر ضد رئیس جمهور فرانسه در شمار از کشورهای اسلامی مانند سوریه و لیبیا صورت گرفت. اعتراض کنندگان تصاویر رئیس جمهور فرانسه و پرچم‌های این کشور را به آتش کشیدند. اعتراض کنندگان گفتند که آنان به تمامی پیامبران احترام دارند و از پیروان سایر ادیان توقع احترام به پیامبر اسلام را دارند. کرملین امروز دوشنبه از اظهارات جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مورد روسیه انتقاد کرد. به گفته مقام‌های کرملین، ارزیابی آقای بایدن که گفته است روسیه بزرگترین تهدید به امنیت ملی آمریکا است، نادرست است و نفرت و انزجار را نسبت به روسیه ترغیب می‌کند. جزئیات از لیلا حبیب عظیمی.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز به خبرنگاران گفت چون این اظهارات موجب گسترش نفرت و انزجار در مقابل روسیه می شود. این اظهارات مسکو در حال بیان شده است که تا 9 روز دیگر انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده ای امریکا برگزار خواهد شد. روابط میان واشنگتن و مسکو در سال 2014 میلادی پس از آن به پایین ترین سطح کاهش یافت که روسیه منطقه کریمیا در اوکراین را به قلمرو خود ضمیمه کرد. آقای بایدن در آن زمان به حیث معاون رئیس جمهوری آمریکا ایفای وظیفه می کرد. روابط میان دو کشور پس از آن وخیم‌تر شد که استخبارات ایالات متحده به این نتیجه رسید که روسیه تلاش کرده بود تا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا به نفع دونالد ترامپ مداخله کند، اتهامی که مسکو همواره آن را رد کرده است. اخیراً استخبارات ایالات متحده گفته است که روسیه و ایران تلاش دارند تا در انتخابات 3 نوامبر مداخله نمایند. مسکو بار دیگر این اتهامات را رد کرده است.
و مخالفان بلاروس خواهان اعتصاب عمومی برای امروز دوشنبه در سراسر آن کشور شدند. این اقدام بخشی از تلاش مخالفان بلاروس در جهت کنارگیری الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور آن کشور از قدرت است. اعتراضات در بلاروس پس از اعلام نتایج انتخابات به تاریخ 8 آگوست سال جاری آغاز شد. انتخاباتی که به گفته مخالفان و شماری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده با تقلب گسترده امرا بوده است. اما آقای لوکاشنکو که از حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی مسکو برخوردار است، گفته است که 80% آرای رای دهندگان را به دست آورده و تا حال حاضر نشده است که از کرسی رئیس جمهوری که از 26 سال به این سو به آن تکیه زده است، کنار برود. در جریان مظاهرات که از 2.5 ماه به این سو در بلاروس ادامه دارد، قوای امنیتی آن کشور هزاران معترض را دستگیر و توقیف کرده است. اقدامی که موجب انتقاد حامیان حقوق بشر و برخی از کشورها شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. همزمان با افزایش شمار واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان، طالبان هم به جنگ و حملات خود افزایش داده و با گذشت هر روز در شمار قربانیان جنگ افزایش به عمل می آیند. آخرین تحولات در مورد واقعات مثبت ویروس کرونا را در گزارش مشنیم که عبدالحی ورشان تهیه کردم.
پس از هفته 41 شروع ویروس کرونا در کشور، میزان ابتلا به کرونا و مرگ و میر ناشی از کرونا دوباره افزایش یافته است و هر روز نسبت به روز قبل در شمار واقعات مثبت کرونا و مرگ و میر ناشی از کووید 19 افزایش به عمل می آید. در همین مدت زمان، علی‌رغم این که مذاکرات صلح میان هیئت مذاکره کننده دولت اسلامی و گروه طالبان در شهر دوحه قطر جریان دارد، طالبان به حملات انفجاری و انفجاری خود تشدید بخشیدند و هر روز از مردم ملکی چند برابر بیشتر از کرونا قربانی میگیرد. اینجا در کابل مردم از این همدستی کرونا و طالبان متعجب شده، نتایج عملکرد این دو پدیده را با مقایسه میگیرند. محمد قاسم حلیمی، سرپرست وزارت حج و اوقاف و ارشاد، بدون اینکه از طالبان نام بگیرد، گفت که برخی انسان‌های وحشی نسبت به کرونا هم ظالم‌ترند که از لحاظ شرعی مستحق نفرین و لعنتند.
گاهی می‌بینیم که هر مرض، خصوصا مرض کرونا، از دیگران رحم داره. علل اقل اطفال ما را نکشت زیاد. به اندازه‌ای که در دیگر کشورها کشت، بالای ما رحم کرد که اینا زیاد کشته میشه و زیاد کشته شدن، بس از بازم رحم کرد. از زیاد انسان‌های ظالم و قاتل وحشی کرونا رحم داشت. ما از کرونا پرسیدم که چی گپ است. ما له کرونا وکړه پښتنه چې ماشوم نه وژني، هغه ویل طفل معصوم دی، شفقت پرې کوم. تروریست را توازن نستاد سو پیغام دی، ویل چې په طفل رحم نکړي نو لعنت پرې کوم.
وزارت صحت عامه افغانستان بر روز دوشنبه با نشر آمار رسمی روزانه از وضعیت کرونا اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 104 واقع مثبت کرونا و 4 مورد فوتی ناشی از کرونا در کشور ثبت شدند. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 431 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای وزارت صحت عامه افغانستان، 104 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 40937 رسانیده.
خانم جعفری گفت که در این 24 ساعت گذشته 21 تن از بیماران و کرونایی صحتیاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند که با این حساب شمار مجموع صحتیاب شدگان به 34150 تن و تعداد مجموع وفیات ناشی از کرونا هم به 1518 تن رسیده است.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
در حالی که انتظار می رفت با آغاز مذاکرات صلح در قطر جنگ در افغانستان کاهش پیدا کنه، اما برعکس درگیری ها میان دولت و گروه طالبان بیشتر شده و حملات نیروهای آمریکایی بر طالبان هم افزایش یافته. در تازه ترین مورد، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع گفته که در یک حمله هوایی هدفمند شب گذشته 5 جنگجوی طالب در ولایت میدان وردک کشته شده. جزئیات بیشتر از حسیب مودودی میشنویم.
با تجدید جنگ میان نظامیان افغان و گروه طالبان، حملات نیروهای آمریکایی بار دیگر بر جنگجویان طالبان افزایش یافتند. بدنبال حملات هوایی نیروهای آمریکایی بر طالبان در ولایت‌های فرا و هلمند، دیشب 5 جنگجوی طالبان در یک حمله دیگر این نیروها در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک کشته شدند. طالبان این حمله هوایی را مخالف موافقتنامه قطر خواندند و ادعا کردند که در آن 3 کودک جان باختند. اما نیروهای آمریکایی با رد این ادعا گفتند که این حمله در مطابقت با موافقتنامه قطر و برای دفاع از نیروهای افغان انجام شده است. و اما در ادامه جنگ در جنوب افغانستان، ده ها سرباز تازه نفس قطعات خاص از ولایت کندهار به ولایت هلمند رسیدند.
خانه های مردم موضع می سازند که بسیار دقت کنند در برابر به خاطر تلفات ملکی و به خاطر هموطنان ما که نشه خدای ناخواسته در بی احتیاطی و سرعت سبب ازی شود که کدام هموطن ما از دست ما متضرر شود.
با آغاز مذاکرات صلح در قطر، جنگ در افغانستان به گونه‌ای کم سابقه افزایش یافته است و بخش بزرگ بار سنگین این جنگ به دوش کماندوها و نیروهای هوایی افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان هم گفته که تصمیم افزایش ظرفیت نیروهای هوایی افغان یک تصمیم درست بوده که 6 سال پیش گرفته شد.
6 سال پیش بایدتان است قوه هوایی با چند هلیکوپتر معدود M35 و M70 معدود بود. چند نفر در وقت وجود داشت که سیستمای ناتو را بفهمند. یکی از تصامیمه که من با افتخار همیشه تا آخری لحظه سرش افتخار خواد کردم ای بود که تصمیم گرفتم که قوای هوایی افغانستان سه چند استیاد پیدا کنه و امروز ثمرش شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حملات قوای هوایی افغان 26 طالب در ولسوالی های سیدآباد و نرخ ولایت میدان وردک کشته شدند. در این میان برخی از آگاهان میگویند که افزایش جنگ در جریان مذاکرات صلح مردم را نسبت به این مذاکرات به اعتماد ساخته است.
مردم نسبت به صلح، نسبت به این روند کاملا اعتماد خود را از دست داده و کدام موردی که اعتماد ببخشه و یا هم مسیر صلح را مشخص بسازه تا آل نیست، کدام روشنی وجود نداره.
خواست ما از طرف های درگیر هم ایست که صلح باید در اولویت قرار بده، هم در بدون صلح رای حل در افغانستانش وجود ندارد.
اما با گذشت حدود 50 روز از آغاز مذاکرات صلح در قطر، این مذاکرات پیشرفته که سبب توقف جنگ و یا کاهش خشونت‌ها شود نداشته است. اما دامنه جنگ آنچنان گسترده شده که سازمان عفو بین الملل اکتبر را مرگبارترین ماه برای غیر نظامیان عنوان کرده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
جامعه طبی و اعضای شورای ولایتی هرات خواهان بازنگری سریع در گزارش تهیه شده از سوی اداره بازرس ریاست جمهوری شدند که به اساس این گزارش 21 مقام و کارمندی ولایت در فساد اداری مصارف بودجه مقابله با ویروس کرونا متهم هستند. این افراد گزارش تهیه شده از طرف اداره بازرس عجولانه و بدور از واقعیت خواندند. جزئیات بیشتر خلیل نورزایی با توجه می‌رسانم.
لوی سارنوالی افغانستان روز دوشنبه 5 عقرب در اعلامیه‌ای گفت که بر اساس تحقیق اداره بازرس 21 نفر در ولایت هرات به شمول سید وحید قطالی والی، سه عضو شورای ولایتی و رئیس صحت عامه به اختلاس 20 میلیون افغانی بودجه کرونا متهم هستند. این موضوع با واکنش اعضای جامعه طبی و شورای ولایتی هرات مواجه شد. ده ها تن از دکتران هرات در راهپیمایی اعتراضی و حضور یافتن در مقابل دفتر کار والی هرات گزارش اداره بازرس را نادرست خوانده، آن را توهین به جامعه طبی این ولایت تلقی کردند. دکتر اسدالله ممتاز نماینده جامعه طبی هرات گفت
هیچ نوع اختلاس در اینجی صورت نگرفته، تماما بازی سیاسی و بازی های سمتی الا. اگر قرار باشه این اتهامات رفع نشه و دولت مرکزی از جامعه طبی هرات معذرت خواهی نکنه، قطعا جامعه طبی به طرف اگه اعتصاب عمومی خواهد رفت و اون موقع دولت است که جوابگو باید باشه. ما خواهانیم که دولت مرکزی این مسئله را جدی بگیره و بررسی توسط شورای طبی انجام بده و ضمن از این اتهام از همکاران ما و از جامعه هرات، شورای ولایتی، مردم هرات در حقیقت اینا برچسب دادن، این لکر باید از اینجا پاک بکنن و معذرت خواهی بکنن.
دکتر عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات نیز که یکی از متهمان این پرونده می باشد در گفتگو با رسانه ها ادعای وارده از سوی اداره بازرس را بیمورد خوانده، خواهان بررسی و تحقیق دوباره در این زمینه توسط اعضای شورای طبی کشور شد.
بعض تجهیزات طبی مانند بازار دوا بحث مغلق و پیچیده است. هیچ شخص غیر فنی و غیر حرفه‌ای نمیتونه در این مورد حکم بکنه و قضاوت بکنه. ولی خواهان تحقق عدالت هستیم، خواهان بازنگری مجدد هستیم، خواهان اعزام یک تیم حقیقت‌یاب مسلکی و تخصصی هستیم که این واقعیت معلوم بکنه.
اعضای شورای ولایتی هرات نیز در یک تجمع اعتراضی میگویند این موضوع جنبه سیاسی دارد. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات میگوید اقدامات عجولانه و بدون دقت باعث ایجاد شکاف بیشتر بین مردم و حکومت خواهد شد.
شورای ولایتی خواهان یک هیئت حقیقت‌یاب هستند که بیای موضوع کاملا جدی درست بررسی بکنه. واقعا اگه این مردم جرم داشتن، اگر این مردم جرم داشتن، مرتکب جرم شده بودن، باز بندی هم بکنه گپ نداره مردم. به هر حال اگر خواسته قانونی مردم ایراد که همین هیئت حقیقت‌یاب است نیاید، من مطمئن هستم که نگرانی های مردم زیاد میشه، مردم از دولت فاصله میگیره.
از سوی سید وحید قتالی والی هرات نیز اتهامات وارده بر جامعه طبی و افرادی که در جریان 8 ماه گذشته برای مهار ویروس کرونا در این ولایت حتی از جان خود گذشتن را نادرست میخواند.
دوستای جامعه صحی ما و طبی ما بسیار برای از اینای بسیار دردآور بود، برای همه دردآور بود. این سیلی محکمی بود به تمام زحمات و خدمات چند ماهی از اونا، چون هنوز هم درگیر کرونا هستن.
دکتران معترض در هرات همچنان هشدار میدهند در صورتی که حکومت به خواست مردم میتوجه باشد، از ارائه خدمات صحی خودداری خواهند کرد. تلاش کردیم تا در این مورد نظر مقام های لویسارانوالی افغانستان را نیز با خود داشته باشیم، اما با وجود تماس های مکرر حاضر به پاسخگویی نشدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در حالی که مسئولان محلی در غزنه کشته شدن ابو محسن المصری، فرد شماره 2 شبکه القاعده را در غزنه تایید کردند، رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم در امریکا کشته شدن ای عضو القاعده را شکست بزرگ بر این شبکه خواندند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان دیروز در اعلامیه گفت که المصری در ولسوالی اندر غزنی در جریان عملیات خاص نیروهای امنیت ملی کشته شد. طبق اعلامیه، المصری با القاعده و شبکه یقانی روابط نزدیک داشت و جنگجویان او را تمویل میکرد. گزارش داریم در این مورد از آصف حسینی.
بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، کریس میلر رئیس مرکز مبارزه با تروریسم در آمریکا کشته شدن ابو محسن المصری را شکست بزرگی برای القاعده خوانده و گفته این شبکه از سوی ایالات متحده و دیگر متحدانش ضربات سخت و پیهم را متقبل شده است. اینجا نیز با چند روز تأخیر جدیداً مقام‌های محلی غزنی تایید کرده است که یک از اعضای برجسته القاعده، یک سرگروه طالبان و چندین فرد مسلح دیگر در یک عملیات نیروهای امنیتی در روستای کنصف ولسوالی اندر غزنی کشته شدند. وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی میگوید این عملیات مستقیما از کابل اجرا شده و از جزئیات آن تا حالا اداره محلی غزنی اطلاعات کافی ندارند. بعدا مخالفین مسلح در ساحه آمدند و تا یک روز قریه را در محاصره داشتند. از این معلوم می شود که ابو محسن المصری در غزنی کشته شده است و یک سرگروه طالبان به نام عمران حنزله و چندین طالب دیگر هم کشته شدند.
عمران حنزله په نامو باندې ده حمله منځته لایده او دین نور وسلواته مرګ جوړه و.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیز با نشر خبرنامه گفته که حسام عبدالرؤوف مشهور به ابو محسن المصری از رهبران ارشد القاعده که آگاهی کامل از عملیات 11 سپتامبر داشت، در عملیات نیروهای ویژه نداره کشته شده است. نماینده های ولسوالی اندر در شورای ولایتی غزنی میگوید مردم محل اجرای عملیات هوایی و زمینی را تایید میکند، اما در مورد این که کیها در جریان این درگیری ها کشته شده اند چیزی نمیدانند. عبدالباری شلگیری یک از اعضای شورای ولایتی غزنی میگوید که قبلا کاروان های القاعده از ولسوالی اندر به سوی دیگر مناطق غزنی و یا هم ولایات اطراف آن رفت آمد کرده بودند، اما آقای شلگیری حضور مداوم جنگجویان گروه القاعده در اندر را تایید نمیکند.
که معلومات کدیم گفتن که عبور میکردن از اندر به طرف وردک. ما معلومات مشخص ندارم، خب چند سالی که ما در غزنی هستیم کدام گروه مشخصه معلومات ندارم که در غزنی باشه.
اسمت الله جامرادوال عضو دیگر شورای ولایتی غزنی همچنان میگوید که مردم روستاهای تحت کنترل طالبان مسلح از حضور وسیع جنگجویان خارجی در صفوف طالبان سخن میزنند.
یو خسرتین دی گروپ آغا خلگی او طالبان اشی ورسرای
سرگروپ ها خارجی ها هستند و طالبان همراهشان می باشد. اینطور افراد در قره‌باغ، گیرو و اندر زیاد دیده شده است که اردو و عربی و یا به زبان های دیگر صحبت می کنند. طالبان مردم محل را نمی گذارند که نزدیک آنها شوند، ولی این روشن است که جنگجویان خارجی در بین آنها زیاد هستند.
سوالی که اکثریت خارجی خلقی
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح گفته است که به دلیل جنگ در ساحه ضرورت به وقت بیشتری برای تحقیق در این زمینه دارند و بعداً یافته هایشان را شریک میکنند. سخنگوی والی غزنی اما میگوید ابو محسن المصری برای طالبان در بخش پهپادهای بی‌سرنشین و لوجستیک همکاری مینمود. او همچنان بیان داشته است که طالبان و القاعده تا حالا هم هماهنگ و مشترک برخی عملیات هایشان را در غزنی و دیگر مناطق اجرا میکنند و هیچ تغییری در روابط آنان دیدن نشده است.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
در حالی که سنای ایالات متحده در این هفته احتمالاً انتخاب رئیس جمهور دونالد ترامپ بر کرسی دیوان عالی کشور تایید خواهد کرد، میشل کوین از صدای آمریکا گزارش می‌دهد که توجه مردم کشور بیشتر به هفته آخر مبارزات ریاست جمهوری معطوف است. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از لیلا حبیب عظیمی میشنویم.
پیش از انتخابات 3 نوامبر ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمالاً یک پیروزی را در یک جبهه مشاهده خواهد کرد. انتظار می رود جمهوری خواهان مجلس سنا قاضی امی کانی بارت انتخاب ترامپ را در پست قاضی دیوان عالی ایالات متحده تایید کنند. دموکرات ها اعتراض کردند که نامزدی نباید در روزهای نزدیک به انتخابات صورت گیرد. رای گیری سنا در حال صورت می گیرد که جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق از حزب دموکرات در اکثر نظرسنجی های سراسری در تلاش برای ریاست جمهوری بعدی سبقت دارد. اما این رقابت در ایالت های مهم به نظر می رسد که مبارزات انتخاباتی رویارویی در آن صورت می گیرد که می تواند نتیجه را تعیین کند. یک مسئله در ذهن بسیار از رای دهندگان پاسخ دادن به مسئله بیماری ناشی از کووید 19 است. معاون رئیس جمهور مایک پنس گفت علی‌رغم مثبت بودن نتایج آزمایش ویروس دستیاران کلیدیش، وی باز هم این هفته به مبارزات انتخاباتی خود ادامه خواهد داد. کریس کریستی والی سابق جمهوری خواه نیوجرسی که اخیراً آزمایش مثبت ویروس کرونا نیز داشت در شفاخانه بستری شد، گفت این مسئله برای رئیس جمهور ترامپ یک مبارزه و آزمون سخت بوده است. وی می گوید
اگر به نظر می رسد که خوب پیش می رود و در حال کاهش است، شما موفقیت و اعتبار خود را دریافت خواهید کرد، وگرنه تقصیر به دوش شما افگنده می شود و من فکر می کنم این تنها مشکل ترین مسئله برای دونالد ترامپ در 4 گذشته بوده است و شاید تعیین کننده برای انتخابات باشد. خواهیم دید.
هر دو رقیب در مبارزات انتخاباتی این هفته فشار نهایی را می آورند تا قلب و ذهن رای دهندگانی را که در یک سمت و یا سمت دیگر کاملا مسلط نیستند و تصمیم نهایی نگرفتند را جلب کند. رام امانوئل شهردار پیشین دموکرات شیکاگو و رئیس دفتر براک اوباما رئیس جمهور پیشین است، می گوید
And I think that what has always been the case is that Donald Trump is a centrifugal force. Those who care about him.
من فکر میکنم آنچه که همیشه وجود داشته این است که دونالد ترامپ یک نیروی گریز از محور بوده است. کسانی که به او اهمیت میدهند قرار است حاضر شوند. آن دسته از دموکرات هایی که طی 4 گذشته عصبانی بودند میخواهند حاضر شوند و اینکه دیگر رای دهندگان که جو بایدن با آنها و برای آنها برای برنده شدن نیاز دارد در طی این 3.5 و 4 خسته شده اند، آنها خسته اند و آنها دونالد ترامپ را دیگر در حیات خود نمیخواهند.
در حالی که مردم به دادن رای ادامه می دهند، آنها در مورد این که چه کسی رئیس جمهور بعدی ایالات متحده خواهد بود مضطربانه امیدوارند.
شنوندگان عزیز، بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه داره. با ما باشید.